خب، اما سوالات قبل از اینکه سوالا پاسخ شروع بکنم، خدمتتون باید عرض بکنم که هفته آینده یک ساعت در امریکا جلو کشیده میشه. بنابراین حالا هر ساعتی که شما هستید یک ساعت باید عقب‌تر ببرین جلوتر. بنابراین اونایی که در ایران یا افغانستان یا جای دیگه تو اون طرف هستن، متاسفانه یک ساعت باید زودتر به جلسه بپیوندن. الانش خیلی خیلی زوده. اونا که میپیوندن خیلی همت میکنن، واقعا همتی که آدم ساعت 5:30 صبح بیاد بپیونده، ولی یک ساعت عقب میشه. مگر اینکه حالا در آینده نزدیکی هم ظاهرا تو ایران یا افغانستان هم اونام ساعت رو تغییر بدن. ولی به هر حال حالا اگر کسی اون ساعت نتونست، همه اینا تو آرشیو میره، میتونید از طریق یوتیوب اگر دسترسی پیدا کنید ببینید. قسمت های پرسش و پاسخش هم تو وبسایت خود بنده هستش. تو یوتیوب خب بیشتر از یک ساعت رو نمیذارن، ولی در وبسایت خود بنده bazargan.com/abdulali میتونید اونجا تو قسمت کلاس قرآن این رو ببینید. اما سوالات، شما جلسه پیش پاسخ دادی آقای نیما، اگه یه فرم حکومت مانند سلطنت توسط اکثریت انتخاب شود، ما باید پیروی کنیم؟ چه حقی مردم دارند که حقوق فردی دیگران را نقض کنند؟ برای مثال قوانین نژادی امریکا بر اساس رأی. عرض کردم ما باید پیروی کنیم. از چی باید پیروی بکنیم؟ قوانین باید پیروی بکنیم. و ما میتونیم ساکت نباشیم، همطور که در زمان شاه هم گروه های چپ یا مسلمون روشنفکرا ساکت نبودن، به هر حال سعی کردن که در برابر مظالم بایستن. وقتی ظلمی بشه که شوخی نداره، وظیفه شرعی هر کسی هستش. ولی هیچ اقلیتی حق نداره وتو بکنه، بگه اگه رأی دادن، فرض کنیم مثل امریکا مردم حالا یه موقعی به ترامپ رأی دادن، خب اکثریت آورد، خب بقیه پذیرفتن. به اوباما رأی دادن، اکثریت رأی دادن. شما فکر کنید همه موافق بودن تو امریکا؟ اکثریتی که حق رأی داشتن رأی دادن به اوباما. خوبم عمل کرد، برای 4 سال بعد هم بهش رأی دادن. اگرم امکان داشت برای بار سوم، به احتمال خیلی زیاد بازم میشد. ولی دشمنان بسیار بسیار کینه توز با اون سوابق قدیمی هم داشت اوباما دیگه، خب چیکار باید میکردن؟ می حق داشتن که بیان به هم بزنن. زمان ترامپ که برعکس او بود، آیا کسانی که طرفدار آزادی بودن دموکرات ها حق داشتن بیان به هم بزنن بازی رو؟ یا بعدش که در اختیار دموکرات ها افتاد، جمهوری خواه البته خواستن، هجوم هم آوردن، داستانش که میدونین، ولی همه اینا پرونده پیدا شد و خیلی هاشون رو در واقع گرفتن و شاید چند صد نفر رو گرفتن از اونا که گرفتن تشکیلات در واقع مرکزی امریکا رو. به خاطر دارید همه دیگه. من عرضم این بود که آدم حق نداره بازی رو به هم بزنه، ولی به هر حال مشارکت میکنه، نظر خودشو میگیره، حرف خودشو میزنه. از اون طرف هم همینطور، اگر فرض کنید به یک روحانی باز مثلا رأی دادن مردم، سلطنت طلب ها حق ندارن حرف بزنن. خب شما میگفتین اکثریت مردم، خب حالا اکثریت مردم رأی دادن، البته مشروط بر این که اون انتخابات درست انجام شده باشه. عرض کردم تو این شرایطی که اختلاف هست، به یک نوع در واقع شهود خارج از داخل کشورم لازمه، در واقع با نظارت حالا سازمان ملل یا جای دیگه هم باید باشن که شاهد باشن که این درست انجام شده، یا سیستمایی باشه که درش تقلب امکان پذیر نباشه، که اونم خیلی سخته وقتی تو خود امریکا ادعا میشه که تقلب شده. ولی به هر حال فرض من بر اینه که اگر اکثریت به خصوص چشمگیر مردم 70-80% رأی دادن، که دیگه نمیشه گفت تقلب. تقلب 5% 10% بالا پای میره دیگه، به این حالت که نخواهد شد دیگه. آقای مسلم، وظیفه مسلمانی که التزام و تقید به قرآن داره در این شرایط و وضعیت کنونی جامعه چیه؟ اینو در اون جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. هم در قرآن اینو میگه و هم در اون خطبه 216 که روابط دولت و ملت از زبان حضرت علی در زمان حکومت در واقع ایشون که خب حکومتشون مورد قبول هم شیعه و هم سنی بوده، بنابراین استناد به او چیز فرقی نیست که بگیم به عنوان شیعه دارم میگم اینو، نه همه قبول دارن، حتی اهل تسنن اون رو اعلم و اولا هم خیلی هاشون شاید اکثریتشون بدونن در بین خلفا. خب اونم در واقع توضیح دادم. قرآن که میگه که انتصبروا و تتقوا، شما اگه مقاومت داشته باشید و تقوا، این دو شرط رو میگه. تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی بر خشم و کینه و عصبانیت و خشونت خودتون غلبه کنید. به تعبیر گاندی میگه مبارزه خشونت پرهیز، مسالمت آمیز. صبرم نه به معنی صبر فارسی، صبر به معنای قرآنیش، یعنی مقاومت، ایستادگی، استواری. یعنی ملت دو راه حل قرآنی داره: یک، مقاومت کنه، به ایسته. اصل اساس ایمانم صبره. دفعه عرض کردم میگه از صبر من الایمان که رأس من الجسد. نقش صبر در ایمان مثل سر رو بدنه، یعنی فرماندهی ایمان صبره، صبر و مقاومت. دوم تقوا. این حتی تو سوره آل عمران سه بار اومده، میگه بلا ان تصبروا و تتقوا. بله این حقیقتی است، اگه شما صبر و تقوا داشته باشید و یأتوکم من فورهم هازا، این طور مثل اون جنگ ظاهرا احد فوران بکنه دشمن بر شما، شما برخوردار از امدادهای الهی خواهید شد، نه که بیان به جنگن دیگران. یعنی در درونتون اگه آدمای مقاوم و در واقع اهل اخلاق و تسلط بر نفس باشین، نترسین. شما از یک بسا انرژی های طبیعت، انرژی های مثبت جهانی که به تعبیر قرآن امداد فرشتگان میگه بهره مند خواهید شد، روحیه پیدا خواهید کرد. یه نفر تو قرآن میگه اگه شما 10 تا 10 تا باشین حریف 100 تا اونا هستین اگه صبر داشته باشید. انلم اگر ازتون صاب یک صابر باشه حریف 100 تا میشین، اگه 100 تا باشه 1000 نفر میتونین حریف بشین. میگه حالا دیگه ایمانتون ضعیف شده، حالا یکیتون حریف 2 تا هستین. البته زمانایی هم میشه که یکی اونا حریف 10 تای ما میشه، مثل این روزگار ما. پس خیلی مهمه قدرت ایستادگی، ثبات قدم و صبر و استقامت یه ملت. دومی که روابط انسانیت، اخلاق، اینم فوق العاده سخته که آدم این خشم و کینه و نفرت برش سوار نشه، بتونه اخلاقی عمل بکنه، فقط معیارهای خدایی رو در نظر بگیره. در قرآن هست که میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. شما باید مدل آدمای خدایی باشید، شما باید نمونه قسط، عدالت اجتماعی باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. مبادا اگه با گروهی دشمنید موجب این بشه که عدالت نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا. عدالت بکنید که عدالت به تقوا نزدیکتره. پس اینقدر تقوا مهمه. پس اگر یه ملتی تمرین بکنه که در واقع خشم و خشونت نشون نده، عکس العمل نشون نده، چیزی که تو خارج از کشور فراوان میبینیم نسبت به مخالفین، چه اونا که با هواپیما از ایران میان، مقامات و این کسانی که هستن یا کسانی که حالا طرفدارن، حالا هر کی هست، یا مثلا حجابی داره، این خشونت ها نشون دادن، یا حتی بعضی حمله میکنن، مرگ بر آخوند، مرگ بر چپی، مرگ بر مجاهد. خب این همه مرگ خواستن بره این و اون، خب همه رو دارین کنار میذاری. این که همون داریم دیگه نمونش، خب تو ایران داریم مرگ خواستن دیگه. قرار باشه که یه دی تنگ نظری بکنن، خب اینا خلاف به اصطلاح فرمولای موفقیت و پیروزی هستش. آقای علیرضا، آیا حرکاتی از قبیل بمب حرم امام رضا، هواپیمای اوکراینی و خلیج فارس، شاچراغ، متروپول، پلاسکو و مسمومیت مدارس جهت پرش افکار عمومی از اصل بحران اقتصادی و جنبش مهسا و دست آخر مولد سازی نیست در هر زمان بحرانی. خب اینم یک در واقع نظره که در واقع میخوان افکار عمومی رو منحرف بکنن. حالا تو حرم امام رضا خب یه اتفاقی است که یه جا افتاده و بعدم میگن خب شناسایی کردیم یا میتونن نسبت بدن به کسی دیگه. هواپیما اوکراینی رو هم خب معذرت خواهی نکردن، ولی یه مورده که خب افکار هم از چیزی منحرف نکرد. اون موشک به هواپیما خودش اون موقع گمان نمیکنم چیز مهمتری بود که بگیم حالا این باعث شد که مردم منحرف بشن. یا موضوع خلیج فارس، مثلا مشغول شدن به خلیج فارس، شاچراغ شیراز که اونجا مثلا بمبگذاری باشن، اینا به صورت تکی حوادث مهمی بوده ولی افکار عمومی رو منحرف نکرده از مسائل دیگه که تو جامعه است. اونا خب خواستن بگن که مثلا راجع به همین شاچراغ شیراز که مثلا داعش پشت این قضایا بوده، نمیدونم 13 نفر کشته شدن، چقدر زخمی شدن. من ندیدم که اسم اینا رو هم اعلام بکنن. خود اصل اون قضیه خیلی مشکوکه. معمولا اونا که نمیره شخصی همجوری اسلحه ببره، اینا بم میذارن و خودشون هم میرن بیرون. بالاخره اون که داره اسلحه به کار میبره خب خودش هم میکشن دیگه. یه مقداری در واقع بوداره این قضیه. اینا در واقع همه احتمالات است که عرض کردم. من هیچ کدوم از اون چیزایی که نگفتم برای خودم یقین نشده، یعنی نه یقین 100% دارم که کار خودشونه، نه یقین 100% این که کار خارجی هاست. یواش در یواش جلوتر میریم روشن میشه. از همه مهمتر همین دوتا هست. حالا همه اون چیزایی که برای مدرسه‌سازیه، برای افکار عمومیه، همینا احتمالاتی است که ممکنه به عنوان زیر مجموعه باشه یا به قانون طرح تقسیم، چون اون 7 نفر قرار بود که مملکت رو در واقع به حراج بذارن دیگه. خب هنوز که راه نیفتاده که بگیم این اتفاقات میخواد از اون از هانم منصرف بکنه. اون هنوز مونده که شروع به کار بکنن. اون سر گندش زیر به اصطلاح لاف، هنوز در انتظار هست اون پروژه رو بخوان انجام بدن. من گمان نمی کنم اونا اصلی باشه. اصلیش احتمالا شاید 50-50 باشه که احتمالاتی که عرض کردم با اون شرایطی که میخواد هر کدوم اگر کرده باشن، این کار ساده ای نیست، کار یه نفر دو نفر نیست، یک تشکیلاتی که 3 ماه خورده ای داره میکنه که هیچ اثر انگشتی هیچی نذاشته، هیچ اطلاعی دستگاه اطلاعات با این بوق و کرنا سوابقش رو نداشتن. این همه تشکیلات، این همه نمیدونم نیروهایی که دارن که در کوچکترین کاری اونچه که مربوط به مردم باشه ظرف 2-3 روز همه چی رو کشف کردن و گرفتن، اعدام کردن و از بین بردن، چطور هیچ چی رو نمیتونن بگن؟ پس یا باید حتما، اینم خیلی گفتم شرایط سختیه که یک گروه خاصی محدودی بیخبر از وزارت اطلاعات و نمیدونم جای دیگه گروه بسیار محدود دارن این کارو میکنن، ولی اون مقامات خیلی بالا میدونن، اونام دارن مثلا نقش ایفا میکنن که نمیدونیم. اینام هم خیلی محتمله و هم خیلی مشکوکه. تازه اینا هم سال بعدی آقای حسین محمد کرمی، آیا امام زمان وجود دارد؟ بنده از کجا بدونم وجود داره؟ نه وجود یعنی کسی که وجود داشته باشه. حالا اگه کسی اینجا وجود نداشته باشه خب دیگه یه چیزی میشه که ما از وجودش خبر نداریم. در قرآن که چنین چیزی نیستش. قرآن البته خب سلسله پیامبران بوده، برای خدا هم ششکالی نداره، همطور که پیامبر ما از ذریه ابراهیم مبعوث شد دیگه بعد از 3-4 هزار سال. قرآن که هستش دیگه. ابراهیم هم میگه پدرتون ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم، هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، پدرتون ابراهیم نام اسلام و او از گذشته بر شما گذاشته و همچنین در این کتاب. خب خیلی روشنه دیگه، دعای اصلا ابراهیم بوده، پیامبر اسلام دعای ابراهیمه. تو قرآن در واقع داره میگه دیگه، سوره بقره رو بخونین، وقتی اون خانه رو میساخت ابراهیم مثل برنامه هایی که خونه رو میسازن همینجوری زیر لب و خودشون شعر میخونن، ابراهیم هم همینجوری با پسرش زمزمه میکردن. رب اجعل، خدایا اولش اینه که خدایا از ما بپذیر، ربنا تقبل منا انک انت نمیدونم سمیع و بصیر، نمیدونم هی دونه دونه هی میگه خدایا اینجا رو یه شهری بکن، رب اجعل هذا بلدا امنا، این امنیت اینجا شهر امن، شبه جزیره همش ناامنی بوده، خب تو اینجا که هیچ آثار کشاورزی چیزی نیست، چطوری اینجا مردم بیان تو اینجا؟ وجعل اهله من الثمرات، از اینها بهره های ثمراتی، یعنی که اجتماع درست بشه از این اطراف بالاخره میاد دیگه، اینجا یه کانون بشه. هی دونه دونه داره میگه، هی دعا میکنه، دعاهای میکنه، یکیش میگه که در واقع خلاصه دعا اینه که خدا اینجا رو یه مدرسه بکن، یه کانون توحیدی بکن، حالا به تعبیر خود من دارم میگم مدرسه. خب تو این مدرسه از بین این فارغ التحصیلای مدرسه یه کسی بیاد بیرون که چیکار کنه؟ وجعل، خدایا قرار بده از اینها کسی که یتلو علیهم آیاتک، آیات تو رو، نشانه های تو رو به خانه بره مردم، و یزکیهم، تزکیه اخلاقی بده اینها رو، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اونها قوانین نظامات رو بیاموزه، حکمت بیاموزه. خدای تو که عزیز و حکیم هستی. این دعاهای ابراهیم دیگه که رب اجعل هذا بلدا آمنا و اجعل اهله من الثمرات من آمن منها و الی آخر. کسی از اینا برگزین خدایا، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، از بین خود این بچه هایی که مدرسه توحید اینجا میان یک کسی برانگیخته بشه که دنیا رو تغییر بده، چیکار بکنه؟ خب وقتی که این چیزی امکان بوده در یه آیندهی که نمیدونیم کی، معلوم که نیستش، نگفتن کی، پیغمبر دیگه کسی نمیاد، پیامبری تمام شد، خاتم النبیین، ولی آدمای اصلاحگر احیاگر نبودن در طول تاریخ، این همه چه استبعادی داره که یک انسانی از ذریه پیامبر برگزیده نشه؟ خب اگه بگیم کسی رو در واقع زنده نگه داشتن یه جا، آخه کجا؟ هزار طور سوال به وجود میاد. سبک خدا که این نبوده یه نفر رو نگه داره برای یه موقع دیگه، کاری نداره، خدا همه پیامبران آمدن رفتن. چه اشکالی داره که در واقع این ایده، یهودی هم دنبال همین هستن، اونم میگن یه موقعی بالاخره ظهور خواهد کرد، یهودی هم باور دارن به یه نفر، قبول نداشتن عیسی اونه، نه یه نفر دیگه، مسیحی هم اعتقاد دارن، مسلمان های اهل تسنن هم خیلی اعتقاد دارن در اونها، روایات متعددی از پیامبر هستش، هارون یحیی میشناسین، حتما متفکر ترک هست، اونم یک کتاب نوشته اصلا به نام مهدی، مهدی نمیخوام الزامن بگم، یعنی مهدی یعنی هدایتگر در واقع، اونم که اعتقادی به 12 امام که امثال هارون یحیی که نداشتن، ندارم، خیلی معروفه، شاید 200-300 تا هم کتاب نوشته تا حالا هارون یحیی، کتاب های علمی بسیار بسیار آموزنده ای هم هست، تو امریکا هم هست ایشون. خب در واقع اگه به اون معنا بگیریم، خب برحال نل ارزه یرس و ها عبادی از سالهون، ولی حرفایی که این آقایون دارن میزنن که نمیدونم احمدی نژاد هم نهار میخورد با اون، نمیدونم لیست قبول شدگان اونایی که باید نماینده مجلس بشن به محضر امام زمان دادن و ایشون تأیید کرده، همین مزخرفاتی که از اول انقلاب به خورد بقیه دادن، با اسب تو جبهه می اومده، نمیدونم تو خیابون کجا مثلا خونه شو دیدن و نمیدونم فلان و یک حرفایی که حتما شنیدین دیگه. خب اینا دیگه بلاحتش در واقع ابطالش خیلی روشنه، ولی در یه نگاه بالاتر که سرانجام در واقع حق پیروز خواهد شد و بالاخره یک کسی با پیام‌های الهی، پیام‌های قرآن در واقع پرچمدار عدالت در آینده خواهد شد، خیلی از نظر هم واقعیت‌های تاریخی بشر که پله پله داره رو به رشد میره، انسان امروز با 50 سال پیش قابل قبول نیست، زنان در دنیا 1912 در انگلستان برای اولین بار زنان 30 سال به بالا حق رأی پیدا کردن به خاطر خدماتشون در جنگ جهانی اول. بابا این مگه چقدر داره میگذره؟ 1920 سال، 100 فرض کنید 20 سال مثلا، تازه خیلی طول کشید تا امریکا تا بقیه کشور اروپایی هر کدوم 40 50 سال 40 سال بعد اینا زنان حق رأی و حق مالکیت پیدا کردن. همین امریکا مگه چند سال پیش سیاه ها حق نداشتن که سوار اتوبوس بشن اگه سفید میاد باید حتما جاشونو بدن، تو رستوران اونا نمیتونستن برن؟ مگه چند ساله تو امریکا حالا این تصاویر به وجود؟ دنیا به سرعت داره میره به سمت پذیرش در واقع عدالت. البته اون طرف های مقابل هم همینجوری رشد میکنن، شیطان صفت هم دارن فعالیت میکنن، تلاش میکنن، ولی از این طرف هم هست. پس این منحنیشو بکشید، یه روز ممکنه از درون در واقع حق طلبان، حالا خدا میدونه 100 سال 200 سال 1000 سال دیگه، یک کسی در واقع به نام حق و حقیقت و خدا و قرآن در واقع پرچمدار نجات بشر باشه از شر اون چی که اتفاق افتاده. خانم ویدا، شما با آگاهی که دارید آینده نزدیک ایران را چگونه میبینید؟ نظر شما بسیار علمی و مهم است. والا من خودم نمیدونم، شما حسن نظر دارین که فکر میکنین من میبینم. نظرم هم علمی که اونطوری نیست، یعنی من از مشاهدات دارم میگم. آخه این چیزام خیلی علمی نیستش که، چون جامعه متغیره، یعنی هم حکومت ما متغیره هم ما خودمون متغیریم، دشمنان هم دائما نقشه هاشون متغیره. ما فقط از تجربیات تاریخی میتونیم شواهدی بیاریم بگیم که خب چگونه بوده، چه در واقع پیشبینی هایی میشه کرد، فقط پیشبینی میتونیم بکنیم. بذار یه خاطره ای رو براتون عرض کنم. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو. در یه جلسه آقای فروهر اینو یه بارم مثلا گفتم، مرحوم فروهر، باید گفت شهید فروهر دیگه، اونطوری با کارت ناجوان مردانه کشتن، از زندان تازه آزاد شده بود، آمده بود منزل مرحوم پدر که چند ماه قبلش مثلا که چند سال قبل آزاد شده بودن، ایشون هم 10 سالی محکوم بودن. اول آمده بود دیدار ایشون، منم کنم بله اون موقع دانشجوی سال اول دوم فکر کنم، منم تو حیات خونه بودن زیر درختی و من براشون چای میبردم و پذیرایی میکردم و نشسته بودم اونجا. اینا میگفتن که ما وقتی که تو زندان بودیم اگه میخواستیم برای آینده ایران 100 احتمال بدیم که چگونه خواهد شد، یه احتمالش این اتفاقاتی که اخیراً افتاده تو ایران نبود. اخیراً این که میگم تو اون زمان، یعنی اون سالای بله نه اون موقع، پس من از کلاس اول دوم دبیرستان بیشتر بودم، قایتاً تموم کرده بودم اون دورانو، بله دوران دانشجویی هم تموم شده بود، در واقع همون جنگا، چیزای جنگای سیاهکل. گفتن از ایرانی که هیچ وقت از دماغش حاضر نبود خون بیاد، کلامتری حاضر نبود بره یه مرتبه جنگهایی به سبک چگوارا، کوبا، تو نمیدونم کشورهای امریکای لاتین، جنگ چریکی تو ایران، بعد از اینکه اونا برحال فرار کردن و اینها، بعد جنگ کشیده شد به جنگ پارتیزانی شهری در بیشترین شهرهای بزرگ ایران، اصلا قابل تصور نبود. یعنی اونایی که در واقع به قول امروزی ها اندش بودن از نظر تحلیل های سیاسی، علم داشتن، مونده بودن که ما اگه 100 تا احتمال میدادیم یکیش هم این نبود. بنابراین ما نمیتونیم الان از نظر علمی بگیم چه خواهد شد، فقط در واقع تحلیل میتونیم بکنیم که هر کدوم از اینا که میگیم تقصیر ایناست تو چقدر بهشون میخوره. من عرض کردم که چقدر این چیزا به خود این حاکمیت میخوره، از نظر اندیشهشون، فکرشون، سوابقشون میخوره، ولی در این حال خیلی جای شک و تردیدم داره، یعنی یه اما و اگرهایی هم داره که ما تا مطمئن نشیم نمیتونیم. همین شوخی نیست که آدم یه چیزی رو به ضرس قاطع بگه. قرآن اصلا میگه اجازه ندارین لا تخف ما ليس لك به علم، هرگز چیزی رو که علم نداری در واقع متوقف نشو، در واقع سمع و بصر و فؤادت پیش خدا پاسخگو باید باشن. یا میگه که هرگز متهم نکنید کسانی رو، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگه خبری برای شما آوردن تبیین بکنید، بررسی بکنید، اطراف و اکنافش رو شناسایی بکنید. ان تصیبوا قوما بجهالت، که مبادا همین جوری با یک تصمیم و یک قضاوت موجب در واقع صدمه زدن به کسانی باشید. بنابراین تا یقین آدم پیدا نکرده نمیتونه قطعا بگه. ممکنه تو ذهن همه ما یه چیزای یقینی باشه ها، ولی حق هم نداریم اون چیزی که یقینیه بگیم مگر اینکه دلیل کافی داشته باشیم. هر کدوم ما یه تحلیلایی داریم و یه درصدی حالا ممکنه برای یه کسی 95 درصد مسلم باشه که کار حالا بیگانگانه یا خود این حاکمیت عوامل به اصطلاح کلیدی ستادی پشت قضیه هستش که محدود هم هستن که شناخته نشن. بالاخره یه دو هر کدوم از اینا میتونن 90-95 درصد هم برسن، ولی نظر قاطع اینه که عرض کردم که اون موقع میگفتن که احتمالات ما ممکن بود یه چیز دیگه هم باشه، ممکنه یه مرتبه یه چیز دیگه هم پیش بیاد، ولی برها باید کمی جلوتر رفت، آینده خودش بر ما روشن خواهد کرد. آقای حجت الاسلام فاکر، آیا سود بانکی یا بهره بانکی حساب‌های سرمایه گذاری بلند مدت را میتوان به امر خیر اختصاص داد؟ وقف امور خیریه نمود، بهره بانکی 24 درصد ماهیانه منظورم هست. عرض کنم که حالا من که فقیه نیستم بخوام فتوا بدم، ولی میدونم از خیلی از فقهای صاحب نظر و آزاداندیشم پرسیدند، اونها گفتن مادامی که بهره بانکی کمتر از نرخ تورمه اشکالی نداره، برای اینکه شما عملا پول خودتونو به دست نیاوردید، سودی نبردید، فکر میکنید سود به دست آوردید، قدرت خریدتون اگه همون مقدارم هم باشه همون پول گرفتین، هیچی نگرفتین، فکر میکردین که هر ماه 20 درصد بگیریم پولمون رفته بالاتر، هر ماه یعنی سالیانه 20 درصد. تورم پارسال با امسال نرخ دلار چقدر بوده؟ پارسال چقدر بوده یک سال پیش دلار تا حالا که مرز از مرز 50 نزدیک 60 خورده هم شد؟ خیلی بیش از 20 درصده. من الان یادم نیست، چیزی 40-50 درصد تا 60 درصد من چقدر بالا رفته. این سودا که بانک ها میدن هیچی هستن، آدم ها خیال میکنن سود به دست آوردن. بنابراین من با این نظر کاملا موافقم که مادامی که پولی که بانک میده کمتر از نرخ تورمه، اصلا ربا نیستون، نزول نیست. تازه ربایی که تو قرآن میگه سوء استفاده از فقیر و فقراست. مردم وام میگیرن که تو امریکا هم میتونه، اونا که دارن از بانک وام میگیرن حالا با 4-5 درصد، قبلا 2.5 درصد هم بود، میخواد سرمایه گذاری کنن، 100 تا 1000 تا خونه میخواد باش بسازه، میخواد نمیدونم خیلی صدها ایکر کشاورزی را بندازه. خب یعنی چیزی را میده. این نزولی که تو قرآنه یک نوع سوء استفاده از طبقات پایینه که از آف مضاعف هم میگه لا تاکلوا از آف، لا تاکلوا ربا از آف مضاعفتن. قرآن میگه که اگر ندارن بدن بهشون مهلت بدین، وقت بدین، حالا اضافه تر نکنید. اون موقع که تورم معنی نداشته چون ثابت بوده، طلا ثابت بوده. زمان ماست که پول چاپ میکنن دولت ها، قبلا در واقع طلا و نقره بود، بالا نمیرفت، طلا و نقره ثابته توی جامعه، بعد اعتبار براش درسته، بعد اسکناس درست شد، اسکناس هم دست قدرت ها، قدرت ها هم هی چاپ میکنن هرچی دلشون بخواد برای خودشون، برای وابستگانشون. بنابراین چیز اون زمینه و اون پشتوانه هی کم ارزش میشه، کم ارزش میشه. تورم ما دولت همینطوری داره چاپ میکنه. تو امریکا هم البته چاپ کردن بعد از دوران کووید برای اینکه بتونن حقوقاشون رو بپردازن. در امریکا هم فوق‌العاده است تورم، فوق‌العاده بالاست، اصلا سابقه نداشته در این دو دهه که ما بودیم، اصلا سالی 2%, 2.5%، ولی الان به طور محسوس تا 30-40% رفته بالا. بعد چیزی هم که مثلا 100% رفته بالا، ولی اون سبدش بذاریم. بنابراین در هر حال به نظر من میتونه شرطش اینطوری باشه که اون مقدار نباید بالاتر از نرخ تورم باشه. آقای نیما، آیا قوانین مالیاتی یا تجاری که به ضرر یک قشر یا در حالت فرضی کارگران با توجه به اکثریت بودن کارخانه ها رو مصادره کنند، آیا این تبعیت از اکثریت استدلال دینی یا اسلامی دارد و مقدم بر حقوق طبیعی است؟ خیلی متوجه شدم، بذارید دوباره بخونم. آیا قوانین مالیاتی یا تجاری که به ضرر یک قشر یا کارگران مثلا که اکثریت کارخونه رو بخوان مصادره کنن، تبعیت از اکثریت یعنی استدلال درستیه؟ اون که اکثریتی که بنده دارم عرض میکنم اکثریت جامعه است، آراء مردمه، در واقع آراء مردم اکثریتش اعتبار داره، چاره ای هم نیست. چون اگه کسی، در واقع دفعه گذاشتم عرض کردم، بخواد برای همه عمر به حکومت برسه دیگه اکثریت بیمعناست، حق آیندگان گرفته. ولی 2 سال باشه، 4 سال باشه، دائما مردم میتونن، حالا اگرم ناراضی بودن، عوض بکنن، ولی باید موقتا تمکین کرد. حالا این که تو کارخانه ها چی کار دارن میکنن، اونجا دیگه مسئله حقوق مطرح است. من چون مثال نزدن، من موضوع رو دقیقا نمیدونم که چی مورد نظرتون، اگه روشن‌تر بفرمایید که دقیقا رو چه مصداقی چه اتفاقی افتاده که آدم بتونه نظر درستری بگه. اگه فردی از آفرینش خود راضی نیست، چرا در این جهان پررنج باید آفریده میشد؟ چرا این دنیا اینقدر سخت است؟ دنیا به کام کیست؟ چرا باید آفریده میشد این جهان؟ خب حالا ما که جای خدا نشستیم که بگیم، مثل این که بگیم چرا مادر مهربونه، این مهربونیش باعث شده که مثلا بچه ها سوء استفاده کنه. خب ذات مادر مهربانه دیگه. خب ذات خدا هم خالقیت، آفرینندگیه، ذات خداست. خب حالا یک کسی راضی نیست خلق شده، خب چرا راضی نیست؟ تقصیر کیه؟ که خدا که خلق کرده، خدا بند پتانسیل داده، یه استعداد داده، چشم داده، گوش داده، عقل داده، همه چی داده. انسان هم که یک پتانسیل فوق‌العاده داره، خدا از روح خودش هم در انسان دمیده. میگه ما این امانت آزادی و اختیار رو به همه موجودات عرضه کردیم، نه اینکه به انسان. ولی هیچ کدوم توانایی آزاد بودن و اختیار داشتن نداشتن. عرض کردم اون دفعه، کوه که نمیتونه آزاد باشه یه روز اینجا یه روز اونجا، درخت که نمیتونه یه روز سبز باشه یه روز آبی باشه یه روز قرمز باشه. ولی انسان به خاطر ساختار وجودیش پذیرای این امانت شد. پس خدا یه چیزی به ما داده که تو جهان هستی هیچ کدوم نداشتن. خب این خدمت کرده، خدا رحمت کرده به ما. حالا ما اگه ارزه نداشتیم یا جامعهمون مثلا به گونه ای بود که تباه کرد ملت خودشو، خب تقصیر خدا چیه در واقع؟ اینکه ما چیکار حالا میخوایم بکنیم؟ واقعا آدم باید بدونه که خب مشکلاتو همه دارن، همه جوامع داشتن. انسان آنچنان پتانسیلی داره که میتونه غلبه بکنه بر همه این مسائل و مشکلاتی که هست. به هر حال ما به دنیا نمیدیم که خوش بگذرونیم. آسب و راسبیا، نه، هیچ جای قرآن نگفته. میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسانو در متن کبد ساختیم. کبد اون دفعه من عرض کردم فکر کنم، کبد انسان پالایشگاه انسانه، پالایشگاه بدن ماست. کبد یعنی متن سختی ها که تو رو پالایش میدن. میگه در سختی هاست که انسان آب دیده میشه، گوهر وجودش تبلور پیدا میکنه. اگه از این سختی ها ناراضی هستیم، خب چیکار میشه کرد دیگه؟ واقعیت جهان اینه که سختی است. میگه نابرد رنج گنج میسر نمیشود، باید رنج برد، زحمت کشید تا به یه جایی برسیم. خب بعدیش نقش دکتر ابراهیم یزدی در آوردن و تحمیل کردن آقای خمینی به ملت ایران چی بود و چقدر بود؟ آیا او خمینی را نمی شناخت؟ اولا نقش آقای دکتر یزدی، اولا بذار خود آقای خمینی رو بگم. آقای خمینی هیچ کسی او را نمی شناخت، یعنی نمی شناخت که یعنی می شناختن آقا روح الله، می گفتن همه اسمن می شناختن، ولی میگه که وقتی یک کسی کار میکنه، مدیریت میکنه، به یه جایی میرسه، خودشو نشون میده دیگه. آقای خمینی موقعی که تو قم بود آدم بسیار شجاعی بود، معروف هم بود، چه در مورد کاپیتولاسیون حرفشو زد، مخالفت با شاه هم خیلی جرأت داشت، کسی جرأت نمیکرد، خیلی صریح سخنرانی میکرد تو قم، آدم خاصی بود، خیلی با اراده و شجاع بود. حالا کاری نداریم شخصیتش هر جوری بعدم بود، ولی اینا رو که کسی نمیتونه انکار بکنه. نسبت به اون چی که باور داشت فوق‌العاده جدی بود به باورهای خودش، حالا کاری به باورهاش فعلا نداریم. خب آقای خمینی هم بعد 15 سال تبعید بود. خب آقای قطب‌زاده، آقای یزدی، نمیدونم دیگران، اونا راجع به یک روحانی که هیچ نقطه ضعفی ازش دیده نشده بوده چیکار باید میکردن؟ باید حمایتش میکردن یا اینکه نه چون آخونده مثلا ما کاری باش نداریم؟ وقتی نقشش و تأثیرش رو میدیدن و برخلاف بقیه روحانیون که ساکت بودن، ایشون حرفی رو که مردم اون موقع میزدن زده افتاده به زندان، طبیعتا علاقمند شدن. آقای دکتر یزدی که نبود، ایشون وقتی که آمد در نفل و شاتو، کل اون دانشجویان انجمنهای اسلامی اصلا استثنا نداشت که کسی شک بکنه حتی در مورد ایشون. دکتر یزدیش خب نقش بسیار مهمی داشت در امریکا، در واقع هم در واقع چیز نهضت آزادی در خارج از کشور بود و بزرگ فعالیت‌های اسلامی و سیاسی امریکا بود، پایه‌گذار اون مسجد تو هیوستون و در همون سال قبل از انقلاب یک سمیناری برای آقای موسوی که با خانمش هم رفته بودن گذاشتن، 3000 نفر دانشجو اونجا جمع شده بودن، دانشجویان انجمن‌های اسلامی. یعنی مهمترین نقش مسلمان‌ها رو تو امریکا دکتر یزدی داشت. آدم خیلی با، چون قبلا هم در ایران عضو در واقع نهضت آزادی و قبل از اونم نهضت مقاومت ملی اینا بود، آدم کار کشته از دوران دبستان، حتی تو کارهای انتشارات و کارهای فعالیت‌های اجتماعی سیاسی بود از دبستان، حتی آدم بسیار پخته و با تجربه. خب حالا ایشون ارتباط هم با آقای خمینی داشت. خب آقای خمینی رو گفتن از چیز خارج بشه، قرار بوده که از عراق بره، اونا میخواستن برن کویت. کویت برای چی میرین؟ کویت که کاری اونجا نمیتونیم بکنید، اگرم تازه کویت بپذیره. احمد آقا اینو دنبالی بوده و کجا باید بریم؟ گفت شما باید یه جا باشین که پیامتون رو جهانیان بفهمن، باید برین اروپا، باید برین فرانسه. فرانسه به نظر میامد که سرزمین کفره، شرکه. بالاخره فکر کرده بودن با احمد آقا و دیگرانم مشورت کردن، به این نتیجه رسیده بودن که نه، حرف درست همینه، راست میگه، اونجا پیاممون میره بالا. فرانسه اون موقع در واقع مهمترین مکان در دنیا بود برای آزادی، هنوزم ملت فرانسه آزادمنشترین مردمن. خب اونجا این پیام منتشر شد، دیگر همه هم بودن دنبال اون، ولی نقش دکتر یزدی و یا شاید قطب‌زاده من نظر به صلاح ارتباطی که با خبرنگارا داشت، اونم سالیان دراز تو اروپا بوده، بیش از همه میشناخته و تا یه حدودی هم بعدن بنی صدر رو دیگه، صادق طباطبایی و دیگران، همه اصلا استثنا نداشت. خب آقای خمینی هم حرفایی که تو اونجا زد خیلی قشنگ بود، گفتم میخوام شما برین تو اینا حکومت کنیم، نه ما کاری نداریم، میخوام برای چی حکومت بکنیم، انقدر آدمای متخصص هستش که اونا حکومت خواهند، که من به قم خواهم رفت، به درس طلبی خودمون خواهیم پرداخت. این حرف خیلی قشنگیه. کمونیستا چی کار خواهند کرد؟ کمونیستا هم حق دارن آزاد خواهند بود تو ایران، توطئه نکنن، ولی چی یعنی حرفای خیلی زیبایی، حالا نباید دکتر یزدی و یا دیگران، همه، حالا شما اسم دکتر یزدی رو بردید، خب طبیعتا بزرگ شد تو ایران هم که اونو تو عکسش رو تو ماه میدیدن. یعنی شما حالا حتی سوال کننده نسل جدید اصلا اون موقع نبودن. آقای خمینی که آمد از فرودگاه مهرآباد، از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا دو طرف خیابون آدم بایستده بودن. مردم بعد از اون دوران مبارزات و راهپیمایی میلیونی فکر میکردن که دیگه این در واقع جانب خدا فرستاده شده. آقای خمینی وقتی که آمد دست به کار شد شناخته شد. آقای خمینی وقتی که فرمان داد اونه که تو زندانن بکشن، چند هزار نفر کشته شدن، احساس که یک نیروی بلقوه‌ای هست بعد از اون جریانات مجاهدین. و حالا اینا که به قول آقای منتظری اینا که کار جدیدی نکرده بودن، اینا ربطی به حمله مجاهدین از غرب کشور نداشتن، اینا تو زندان شما بودن، هر کدوم دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال زندانی داشتن با دستگاه قضایی خود ما، کار تازی هم نکردن که اینا بخواد کشته بشه دیگه. حتما خوندین چیز آقای، وقتی مردم اینا رو شنیدن از آقای خمینی، وقتی که 8 سال جنگ و با شدت عملای ایشون و رهبری ایشون که ما حدود 1 میلیون کشته و مجروح دادیم، این آثار به پا گذاشت. 2 تا کشور در 8 سال نابود شده تمام زیر ساختاشو، یواش یواش عمل کردش و اینکه رفت جنگ جنگ تا رفت فتنه از عالم، این فتنه، این تا انقدر باید بجنگیم تا فتنه از عالم برچیده بشه، یعنی اصل و اساس جنگ، اقتصاد مال خرهاست. اینا رو هم باشه باش دیدن. وقتی که ولایت مطلقه رو آورد که فوق قوانین ولایت مطلقه، فوق احکام شرعه، ولی فقیه میتونه حج رو تعطیل بکنه. اینا رو که عمره دیگه یادتونه، سال 1368 به آقای خامنه ای هم که رئیس جمهور بود یادتونه که توپید، که اون گفته بود که آقای خامنه گفته بود که ولایت مطلق فقیه، ولایت فقیه در چارچوب احکام شرع. آقای خمینی توپید بهش تو روزنامه چاپ شد که یعنی چی در چارچوب احکام، این که چیزی جدیدی نیست، چیزی مهمی نیست، این نه فوق این مسائل شرعیه. همه اینا دیگه حالا مفصله بخوام براتون توضیح بده. آقای خمینی بعدن شناخته شد که اون زمینه‌هایی که داشته، بعدن همه فهمیدن که بابا این حرفا رو توی نجف هم به طلبه ها زده بوده که خداوند شما رو رئیس کرده بر مردم، شما قدر خودتون رو بدونین. ولی کسی جدی نمیگرفت این حرفایی که حالا نه آخوندا کتابای روشنفکر رو میخوندن، نه روشنفکر هیچ وقت کتابای حوزوی رو میخوندن. این یه عیب، البته جای انتقاد هست که کسی اون جزوه ولایت فقیه ایشون رو نخونده بوده، که خونده بود مردم توبه میکردن که بخوان نزدیک بشن به ایشون، ولی همه غافل بودن، هیچ کسی نخونده بود و ندیده بود و نمیدونست که در واقع ذات و در درون عقیدش بر اینه که روحانیت. خودشون هم در یکی از سخنرانی ایشون گفت که همونطوری که گوسفندا احتیاجی به چوپان دارن، خب ملت هم احتیاجی به چوپان داره. و تو همون جزء ولایت فقیه هم میگه که مردم صغارن، مردم در واقع صغیر، مثل این که بچن، باید بالاخره ولی داشته باشن. و ولایت مطلقه هم میگه همون ولایت رسول خدا است. کجا در قرآن ولایت رسول خدا اینطوری بوده که هر کاری دلش میخواد با مردم بکنه؟ رسول خدا که تو قرآن 10 ها بار میگه که ما انتعلیم به وکیل، کار مردم به تو نسپردیم، ما انتعلیم به حفیظ، تو پاسار نگهدار مردم نیستی. دفعه قبل این هم توضیح دادم، ما انت علیهم به جبار، حق جباریت نداری، حق سیطره نداری، ما انت علیهم به مسیطر، دیکتاتور نمیتونی باشی، الزام نمیتونی بکنی. پیامبر میگه ما انا من المتکلفی، کجا پیامبر مثل آقای خمینی چنین حقی داشته؟ پیامبر مشورت میکرده با مردم، اگه میخواسته به دشمنم یه باجی بده که دشمن رفع شر بکنه، از مردم میپرسیده، مردم اجازه نمیدادن، پیامبر نمیکرده. اونجایی که بگه که النبی و اولا بالمؤمنین، دنبالش هم نمیخونن آقایون، که میگه و از واجهو امهاتهم، همسرانش هم مادران. یعنی پیامبر ولیه، یعنی اگه کسی مرد خانواده سرپرست نداشت پیامبر ولی شماست، یعنی مثل پدر شماست، همسرانش هم مادران شما هستن. اون آیه اصلا داره راجبه اینو میگه که یعنی یه خانواده این شما، نه اینکه ولایت بیاد از اون بالا بکنه که کسی عقل نداره نمیدونم واکسن چیچی بخره، یعنی اینطور خدایی بخوان بکنه. اینا عین طغیانه. هم آقای خمینی نماد یک طاغوت بود، طاغوت اعلا در بود، تفرعون کرد، فرعونیت کرد در زمان خودش، و هم آقای خامنه ای داره طغیان میکنه. این نوع در واقع دیکتاتوری چه اسم دیگه از نظر قرآنی میشه روش گذاشت؟ البته اسمای معمولی مردم فهمشون هم استبداد و دیکتاتوری و این حرف هاست، ولی از نظر قرآنی شک نیست که بهترین مصادیق زمان ما همینا هستن به عنوان طاغوت. اینا که خب دیگه برحال خیلی روشن هست. خب این وقت از این طرف هم که تمام شد، یه ذرم بله زیادتر شد. خب موفق و معید باشید انشاءالله تا جلسه آینده. خدا کنه که یه مقداری روشنتر بشه، هم نجات پیدا کنه مملکت از این اوضاع احوال. اگر عمری بود و هفته ی آینده خدمتون بودیم، برحال خبر خوشی داشته باشیم که برحال یا دست برداشتن عوامل بیگانه یا عوامل درونی از این جنایت بیشرمانه که حالا کار هر کی بوده، و به هر حال حاکمیت هم سرش به سنگ بخوره و یه مقداری عقلانیت به خرج بده. حاکمیتی که نهایت بی‌اعتنایی رو داره به ملت میکنه، چون هیچ نیازی احساس میکنه به ملت نداره، برای اینکه پول داره، اسلحه داره، پول داره، یه گور پدر مردم دیگه براش مهم نیست. اگه یه موقعی روحانیتی که دنبال قدرت طرف مردم بود، برای اینکه نیازمنده به خمس و زکات و وجوهاتی که مردم میدادن، الان هیچ نیازی به مردم ندارن. نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی و همه چی دست خودشونه. نیرو مسلحشون هم که دارن، فدایی جانباز برای خودشون، تربیت هم کردن 40 سال، دیگه میخوان چیکار مردم؟ ما میگن گور پدر 80% مردم نمیخوان بزنن برن از این مملکت. و یه دایه ای که ما میخوایم شیعه رو در دنیا جا بندازیم. خب این غیر از طغیانه تو ذهن خودشون، البته نهایت خدمته. حالا به هر حال خدایی هم هست و رسیدگی خواهد کرد که اینا خدمته یا خیانته.